همکنون جناب آقای پیمان شوقی از منتقدین با سابقه و قدیمی سینما ایران پشت خط هستند و با ما درباره فیلم 2888 آقای کیوان علی محمدی صحبت خواهند کرد، فیلمی که امروز پخش شد و به نظرم فیلمی که به راحتی نمیشه از کنارش گذشت. آقای شوقی سلام و شبت بخیر برادر.
سلام عرض میکنم خدمت شما آقای اکبری ساعت عزیز و همینطور خدمت همه شنوندگان رادیو گفتگو به ویژه برنامه شب چراغ.
بله در خدمتیم، بفرمایید قربان، نظرتون راجع به فیلم 2888. اصلا 2888 یعنی چی؟
فیلم همونجور که احتمالا خیلی از شنوندگان شما که پیگیر جشنواره بودن ملتفتن، در واقع بازسازی هنرمندانه و شاعرانه زندگی گروهی از شهدای نیروی هوایی در جنگ تحمیلی 8 ساله
در پایگاه هوایی نوژه.
در پایگاه هوایی نوژه نمیدونم، ولی اینجور که نوشته پایان فیلم بود مرکز رادار سوباشی
میشه اطراف کبودراهنگ و همون که نوژه میشه. بله
از دیگه نوژه. بله و این 2888 فکر میکنم موقعیت به اصطلاح همین پایگاه به صورت حالا به همسایه نظامی بوده باشه.
بله
ببینید، این از اون فیلم هایی که من ولی توصیفی بکنم از حال و هوای سالن موقع تماشای این فیلم. خب به هر حال جشنواره است و منتقدانی که نشستن تو سالن میشه گفت جزو نخبه ترین تماشاگران حرفه سینما هستند و جشنواره هم باز همه میدونن سنتی داره، معمولا وقتی فیلم به پایان میرسه به صورت رسم و قاعده عمومی همه کف میزنن یه تشویقی میکنن. فیلم 2888 وقتی تموم شد چنان فیلم تماشاچیان رو یعنی مخاطبانش رو گرفته بود که هیچ صدای دستی نیومد
و همه ما تقریبا گرفت. بله
همه ما تقریبا بخت زده خیره بودیم به پرده. یه مدت تقریبا طولانی روی تیتراژ پایانی گذشتن که یه جا بالاخره یکی یادش اومد که مثلا باید دست زد و همه تشویق مفصلی کرد. من همین نکته رو میخوام با اجازهتون مدخل ورود صحبت رو به فیلم بکنم.
بله یه ذره جاتو ثابت کن و تندتر هم بگو که وقتمونم برسه.
بله حتما
حرفات نگفته نمونه.
خواهش میکنم. ما توی به هر حال انواع ژانرهای سینمایی و نوع فیلم‌های جنگی و اینها به هر حال فیلم‌های زندگی نامه‌ای رو همیشه داشتیم که به زندگی مثلا فرد خاصی و افراد حقیقی می‌پردازن. امسال هم توی جشنواره دیگر فیلم جنگی مطرحی که داشتیم اون موقعیت مهدی هم مثلا همین جنس بود، اما یک شاید فرق عمده‌ای که این فیلم داشت و برای همین کسایی که شاید داستانش رو نمی‌دونستن هم یک کمی بخت برانگیز بود، نوع نگاه و روایت کارگردانش بود به این، یعنی بهتره به جای کارگردان بگم آفرینندگان فیلم، چون فیلم به نظر من یک تألیف بود بیش از اینکه فقط بتونیم جدا کنیم کارگردانی نویسندگی اینها رو. اصلا
البته کارگردانی خیلی درجه یکی داشت،
یک تألیف بود، یعنی همه اجزا کاملا به شکل پیوسته و یگانه‌ای در خدمت همدیگه بودن تا این روایت رو شکل بدن و ضمناً این فرصت رو باز به نحو خلاقانه استفاده کرده بود که در مسیر ارائه زندگی شخصیت اصلیش مروری داشته باشه بر طیفی از زندگی طیفی از دوستانش، اطرافیانش که اکثرا هم خلبانانی بودن که در طول جنگ جونشون رو فدای وطن کردن.
درسته. به جز این که تألیف خلاقانه این فیلم رو به کار، این تعریف رو به کار میبری، توی کارگردانی، تو بازی چه چیز خلاقانه بیشتری دیدی؟ من مثلا خودم بسیار لذت بردم از بازی حمید پگاه در نقش بیژن عاصم، به نظرم، چون از ذهنم دارم میگم، و ریاکشن های صورت او و در حقیقت گذشت زمان بر اساس درجه هایی که روی دوش این آدم داشت تغییر میکرد، تو چی دیدی که اینقدر این فیلم رو فیلم مؤلف و مهمی میدونی؟
ببین در وهله اول نوع روایتی که انتخاب کرده بودن، یعنی به جای اینکه یه روایت سرراست مثلا مشخص و الفبای زندگی قهرمانانش رو در نظر بگیرن، با انتخاب لحظات شاخصی از زندگی اینها و به ویژه نزدیک شدن به دنیای قهرمان اصلی از طریق مکس های بسیار طولانی که حالا در بد و هم ممکن بود یه کمی به نظر خسته کننده یا ریتم مثلا فیلم رو بخواد از چیز بندازه، از فیلم رو از ریتم بندازه ممکن بود باشه، ولی در این حال همین پلان های طولانی و بعضا کلوزاپ های طولانی دقیقا کارگردانی صدا داشت و از طریق طراحی صدا اتفاقات دراماتیک رو جوری به مخاطبش عرضه میکرد که اون اتفاق، اون نگرانی که پلان خسته کننده است نیفته و به تدریج ما رو عادت داد، مخاطب رو عادت میده به این که به دنیای یک فردی وارد بشه که هرچند به ظاهر دور پشت رادار نشسته ولی در قلب یک سری از تنش‌ها و حوادث و ماجراهای بعضاً هیجان انگیزی که برای همکارانش، برای دوستانش داره کیلومترها دورتر رو آسمان اتفاق میفته. این جنس از روایت به نظر من جایی که خیلی هوشمندانه پیوند میخوره با زندگی خصوصی خودش و چند تا از این دوستان نزدیکش، این بار به شکل همون قاب‌های نسبتاً ساکن و طولانی ولی در این حال اینجا دیگه صدا میره به حاشیه و بیشتر اون در واقع تضاد بین، کنتراست بین مؤلفه‌های تصویری خودنمایی میکنه، یعنی یه جور پارالل داره، یه جور الاکلنگ داره این روایت در صحنه‌های تکی قهرمان، سکانس‌های تکی قهرمان و سکانس‌های جمعی. و حالا بگذاریم از
این کلامه بخشید، دو تا پاساج، یعنی یه پاساج داشتیم و یه اوج، اوج عباس دوران و خدا رحمت کنه همه شهدای نیروی هوایی و همه شهیدای دفاع مقدس رو، اون لحظه ای که عباس دوران رو نشون، تقریبا فکر میکنم نفس سالن حبس شد. خب و پاساژ بعدی که همسر شهید لشکری، حسین لشکری اومد یه تکگویی داشت و اون، یعنی این دوتا به نظرم یه اوجی بود که تونسته بود کارگردان فیلم رو از ورطه تکرار نجات بده. ما فکر میکردیم خب یک سری خلبانان دارن میپرن، گرفتار یک موضوعی هن به اسم رادار و جنگنده و اینا، ولی انقدر با این مقول انسانی و عاطفی برخورد کرده بود همونطور که تو گفتی به لحاظ چهره که ما همگام میشیم، انگار که ما پشت رادار هستیم.
یه نکته جالب دیگه هم که به ذهنم رسید ضمن صحبتهای شما این بود که مؤلفان فیلم یک تعبیری از این قهرمانان فیلمشون داشتن به عنوان مردان آسمانی انگار، و نماهای تک نفر اینها در کابین در حین پرواز که اون هم باز نماهای بسیار مکرر و طولانی بود، به نوعی جواب شاید اون سکانس‌های حضور قهرمان، کلوزآپ‌های قهرمان پشت رادار تلقی می‌شد، روی این حس و این مفهوم که این آدم‌ها واقعا روی زمین کاری ندارن، روی زمین چیزی نیستن، چون روی زمین هر وقت میدیدیمشون تنش بود، استراب بود، نگرانی بود، ولی در آسمان اینها رها بودن. حالا البته میگم در این بسته بودن قاب‌ها این کار فوق‌العاده طراحی صدا دقیقا اون فضایی رو که ما انتظار داشتیم مثلا در جنس فیلم های حادثه ببینیم، تعقیب و گریز هواپیماها بودنم، شلیک و احتمالا ویراج دادن ها، اینا رو دقیقا در ذهن ما می ساخت بدون اینکه لزومی داشته باشه حالا حجم اسپیشال افکت خاصی به کار ببرن. و یک نکته دیگه که باز خیلی من لذت بردم از رفت نظر سازندگان فیلم و مؤلفان فیلم، توجهشون به طیف بسیار متنوع شخصیت هاشون بود، یعنی نه تنها از این مسئله کلیشه کردن شخصیت ها در مثلا تیپ های مورد انتظار اینها دوری کرده بودن، بلکه به شدت روی تیپ های، روی شخصیت های کار کرده بودن که حتی مشابه اونها رو بعضا ما در فیلم های جنگی خودمون که حالا یه جورای فرمایشی هم ممکنه به حساب بیان به خاطر سرمایه گذارانشون که نهادهای اصلی هستن، ما تا حالا ندیده بودیم.
این فیلم من فکر میکنم همون سرمایه گذارش خود نیروی هوایی باید بوده باشه، چون از یک سر
ترتیب یکی از سرمایه گذارانش نیروی هوایی بود. اما نکته جالبش میگم آوردن طیف کاراکترهایی که ما تا حالا ندیده بودیم، یعنی معمولا همیشه طیف این قهرمانان در فیلم‌های جنگی ما حتما آدم‌های به شدت مقید و مذهبی و با یک جنس یک دستی از اخلاص کلیشه‌ای تصویر می‌شدن، ما اینجا نداشتیم.
مدلی که خلبان‌ها رو ترسیم کرد، حالا جدا از این که همشون یک اخلاص مخصوص به خودشون رو داشتن، یک اخلاص اورجینال داشتن، یک گونه‌گونی از یک رفتار عمومی از نیروی نظامی در برابر تهاجم رو ترسیم کرد، بدون اینکه در ورطه مثلا قهرمانسازی از شکل هالیوود یا از شکل سینمای غرب بیفته. من تصورم این بود بعضی از دوستامون چون سینمای هالیوود رو بیشتر دوست دارن و اون رو سینما میدونن، صحبتم میکردم میگفتن آره فیلم خوبیه ولی سینما نیست. خب در تعریف اونها سینما چیزیه که فقط هالیووده، اما من احساسم این بود که با یک اثر کاملا خاص متفاوت و در حقیقت خلاقانه مواجه هستم، به خاطر اینکه شما دقت کردین به دکوپاژی که صورت گرفته بود، جاهایی که ما بیژن عاصم، شهید بیژن عاصم رو میبینیم، مرور زمان رو میبینیم با مدلی که در جاهای دیگه فرض بکن در خونه هاشون در حال دور همیاشون و چیزهای دیگه میبینیم، یعنی انقدر متناسب با فضاها دکوپاژ شده بود و متناسب با فضاها انرژی داشت. مثلا شما یک سروانی که تا سرهنگ دویی میرسه، به نظر من چون من درجه خیلی نمیشناسم ولی تا سرهنگ دویی میرسه و همیشه ما چشمایی نمیبینیم که روز به روز داره خسته تر اما تیزتر و انگار که داره در آسمان این شخصیت میجنگه، انقدر این رو خوب میزانسن داده بود و حرکت ایجاد کرده بود تو صفحه که ما احساس نمی کردیم یک صفحه عریض میبینیم با چهره مثلا حمیدرضا پگاه.
درسته. من اجازه بدید همینجا اشاره بکنم به کار مثل همیشه خوب و درجه که فیلم بردار فیلم، یعنی مدیر فیلم برداری فیلم مرتضی پوستحمدی،
فیلم بردار خوب همدانی. بله خیلی
بله. بله. توی به اصطلاح شاید خیلی کلیشه باشه این که برای نشون دادن گذر زمان از تصاویر مونوتون یا تصاویر سیاه و سفید استفاده بشه، ولی کار واقعا خلاقانه که مثلا توی نور این فیلم و همینطور در بخش‌های مختلف روی تغییر تکسچر تصویر، جنس تصویر در واقع انجام داده بود، به خوبی این حس انتقال زمان رو و حس گذر از واقعیت به خیال و رویا رو در واقع منتقل میکرد. و این رو هم اضافه بکنم که من به شخص دو تا سکانس واقعا فراموش نشدنی توی این فیلم دیدم که مطمئنم همیشه اینا در یادم خواهد موند. یکی سکانس زایمان، زایمان در باطلاق در گلدار، و یک سکانس دیگم که میتونم به جرأت بگم یکی از موفق ترین سکانس های عاشقانه سینمای ایران بود، سکانس شب یلدا داخل کابین هواپیما. من مطمئنم تماشاگران سینمای ایران این دوتا سکانس رو و تصاویرشون رو هرگز فراموش نمی کنم.
و بگیم که فیلم سیاه‌سفید بود، مثلا حدوداً 5% رنگی متناسب با اون سالها، زمانی که به رویا یا به گذشته برمیگشتیم و با تصاویر و عکس مواجه بودیم.
فکر میکنم موقعی که فیلم به زمان حال میومد رنگی میشد، اگر اشتباه نکنم.
نه به خاطراتشون و عکساشون میرسید دیگه، مثلا ما
تصویر پایانی فیلم هم که بله به عکس هم میرسید.
بله. خیلی ممنون. نکته مونده برادر بفرمایید.
ببین در واقع میتونم اینجوری بگم 28-88 در واقع شاید سومین فیلمیه بین این تعداد فیلمی که از روز اول تا حالا دیدیم که من به شدت تشویق کرده که بنویسم راجبش، یعنی باید این فیلم رو چندین بار دید و خوب دید و با اجزاش ارتباط برقرار کرد و نوشتن ازش هم یک نوشته تحلیلی قطعا نخواهد بود، یک گفتگوی درونی و یک گفتگوی عاطفی با جهان فیلم خواهد بود. من واقعا متشکرم از کیوان علی محمدی و
امید با نکتار حیدری اوجی و
همه
نیرو هوایی
و سرمایه گذاران فیلم که قطعا با سعه صدر با این سوژه و با این روایت مواجه شدن و اجازه دادن که سینمای ایران صاحب همچین فیلمی بشه.
ممنون آقا پیمان، لطف کردین، وقتون رو در اختیار ما و شنوندگان محترم رادیو قرار دادین.
خواهش میکنم، منم از شما ممنونم.
دیگه هم بشنویم صداتون رو.
متشکرم، خیلی ممنونم.
شبتون خوش.
شب شما بخیر، شب همه شنوندگان عزیز بخیر.
میکنم بیشتر از من عاشقشی.
عاشق پروازم. بهترین لحظه های عمرم وقتی که تو آسمونم، درست مثل وقتی که پیش تو هم.
تا حالا نگفت
گفتن به چیزهای جرأت میخواد، مثل گفتن دوست دارم.
دوست دارم.
من گفتم خسته
صدای پلان عاشقانه ای از فیلم 2888 رو شنیدید، کار آقای کیوان علی محمدی که به قول پیمان امید بانکدار، کیوان علی محمدی و آقای حیدری نوشته بودن. علاقمندان جدی سینما این فیلم رو از دست ندن. بیشک یکی از کارهای درخشان آقای کیوان علی محمدی است. حالا از سینما یه ذره دور بشیم و بریم سراغ آقای مصطفی محمودی، دوست خوب منتقدمون، که درباره تئاتر و جشنواره تئاتر با مون حرف بزنه. سلام آقای محمودی، بفرمایید قربان.
به نام خدا جلال اکبر سرت عزیز، درود بر شما، عرض سلام و ارادت منظره تک تک مخاطبان و شنونده های خوب برنامه شب چراغ که دارن رادیو گفتگو رو میشنوند. آقا عرض بکنم که امروز سومین روز جشنواره 40 فجر رو پشت سر گذاشتیم. اما قبل از اینکه من راجع به روز سوم صحبت بکنم، دو تا قول به شما دادم که عملی بکنم قولم رو.
بله.
یکیش خاطرت باشه راجع به یک نمایش بود از کشور ارمنستان، ساکو اهل رورنسی، که صحبت کردم با بچه‌ها و دوستانی که دیده بودن نمایش از یکی از در واقع قصه های قدیمی و افسانه های ارمنی اقتباس شده و در واقع تک بازیگر هست. قصه یک چوپانی است که حالا یک مسیر زندگی رو طی میکنه. دوستانی که کار رو دیده بودن جریر میگفتن بازیگری فوق‌العاده بوده تو این کار، فقط مشکل این بوده که گویا بالا نویس وجود نداشته و بچه‌هایی که زبان ارمنی نمیدونستن دیگه فقط تونستن به لحاظ حالا حسی و اینها ارتباط با کار برقرار بکنن. شما که حتما میدونی، اما برای اون دسته از شنونده‌هایی که نمیدونن توضیح بدم، توی سینما زیرنویس ما داریم، یعنی ترجمه فارسیش رو تو زیر فیلم ما میبینیم. توی تئاتر چون زیری وجود نداره بالا مینویسن و بهش میگن بالا نویس. این از این فرموده. بله. بودی که آمار بگیریم.
بله بله، شاخص ها رو پیدا
کنیم. بله. بله. در بخش تئاتر خیابانی من امروز با سامان خلیلیان در واقع مقابل تئاتر شهر گپ زدیم. سامان خلیلیان خب سالهاست مدیر بخش تئاتر خیابانی مرکز هنرهای نمایشی است.
بعد از محمود فرهنگ احتمالاً دیگه.
نه خب یکی دو نفر جابجا شدن بعد از اونها، ولی خب سامان دیرپاترین مدیریه که مونده، سوال هاست فکر کنم بیش از یک دهه که سامان اونجاست. خب 28 تا نمایش ما تو بخش خیابانی امسال داریم که از این 28 اثر 9 اثرش کارگرداناش خانوم هستن. یه چیزی میشه جلیل جان نزدیک 31-32%. و جالبتر این که در بخش رادیو تئاتر جشنواره هم من یه نگاهی کردم که از فردا شروع میشه و یکی دو روز داریم راجبش صحبت میکنیم، اونجا هم 12 تا رادیو تئاتر در واقع اجرا میشه، 5 تاش کارگرداناش از بانوان هنرمند هستن که میشه یه چیزی نزدیک 42%. و خب عدد عجیب غریبیه دیگه. حالا اگه دستور بفرمایید که صحنه رو هم در بیاریم فردا میتونیم
بسازیم. زحمت میشه. خیلی متشکرم. نه همین که این روندها رو به رشد هست و جامعه بانوان کشور چون تحصیلات تئاتر تقریبا اون سهمیه بندی جنسیتی توش نیست، وقتی درصد زیادی وارد دانشگاه میشن خروجی هم داشته باشن، این برای کل مملکت خوشایند هست، برای خانواده ها که فرزنداشون میرن تئاتر میخونن. بالاخره باید این خروجی معنوی و ما حتی مادی هم داشته باشه. چقدر بله. خوب که این اتفاق داره میفته.
دقیقا همینطوره آقا. اما در بخش صحنه امروز هم 8 نمایش روی صحنه رفت. شاید اتفاقات جالبی رو امروز ما شاهد بودیم. چند تا نام در روز سوم اومدن روی صحنه. بعد از مدت ها بعد از سال ها فردوس حاجیان با نمایشی به نام آرش شهر سوخته بخش طبی 4، 2 اجرا رو در بخش خارج از مسابقه در تالار 4 سوی تئاتر شهر.
حالش خوبه، بهتره فردوس
دیگه، حالا بهترن دیگه، آقای حاجیان بهترن. اما نمایشی که آوردود به نوعی شاید حالا حدیث نفس خودش و خیلی از جانبازان بود. قصه یه مقداریشو بگم، این که در یک آسایشگاه قصاب و روان جانبازان با تشویق پرستار آسایشگاه، بچه هایی که اونجا هستن تصمیم میگیرن نمایش آرش رو اجرا کنن. و توی این مسیر حالا اتفاقاتی رخ میده. جالبه در سینما پریروز فیلم موقعیت مهدی به نمایش در اومد.
بله.
که خیلی استقبال شد. یه نمایش امروز در تالار سایه از بچه های گچساران روی صحنه رفت که نویسندش رضا گشتاس بود و کارگردانش داوود پارسا، با نام همه برادران من، که نمایش در واقع آخرین روزهای زندگی شهید مهدی باکری رو
عجب.
آره دستمایه کار خودش قرار داد بود و یه کاری که حالا هم المان‌های سنتی داشت هم بخشی از قسمت‌های اجرا شیوه مدرن اجرا می‌شد در 50 دقیقه. بد نبود، حالا تماشاچی‌ها هم دوست داشتن. نمایش موفق تختی در اتاق 23 هتل آتلانتیک
بله.
نوشته و کار تینو صالحی که در زمان اجرای عمومیش هم موفق بود و جز نمایش‌هایی بود که در پیش فروش بلیط‌های جشنواره سریع بلیطاش تموم شد، هم امروز 2 اجرا در تالار بخشخواهی داشت. یعنی تختی در اتاق 23 هتل آتلانتیک قصه شب آخر
زندگی
جهان پهلوان تختیه از یک نگاه ویژه، از یک نگاه ویژه. یعنی ما در برخی از بخش ها داریم همون گذشته رو زمانی که جهان پهلوان زنده است میبینیم و در برخی بخش ها زمانی که جهان پهلوان نیست و روحش هست داریم میبینیم. و این چالش و پرسش رو تینو صالحی مطرح کرده که شما اگر در موقعیت تختی بودید چی کار میکردید. کار خیلی خوب و اثرگذارش تو بخش مسابقه بود. از اوژن یونسکو هنرمندان عراق در تماشاخانه سنگلج یه کار آوردن به نام صندلی ها. صندلی ها میدونی که از کارهای خیلی معروف یونسکو هستش که خب شاید تو همین کشور خودمونم بارها و بارها اجرا شده و آقای به نام نجات نجم ماجد کار رو رو صحنه آورد. بر بچه قزوین هم یه کاری را آوردن تو تالار مولوی به نام پروانه الجزائری که نوشته پیام لاریان بود و کارگردانش سعید شیخی، پیام لاریان از نویسنده های خیلی موفق یک دهه اخیره.
بله.
همین امسال در 40مین جشنواره تئاتر فجر هم به عنوان نمایشنامه نویس برگزیده انتخاب شد. این پروانه الجزائری و نمایش دیگه پیام نوشته.
آره، چرا پروانه الجزائری؟ نفهمیدم،
توی قصه قصه سه تا زوج که میرن توی ویلای یکی از دوستان، یکیشون میخواد مهاجرت بکنه و اتفاقاتی میفته. یه بخشی از قصه توضیح میده که پروانه الجزائری یه گونه خاصی از پروانه است که وقتی که میمیره مثلا رو دیوار یا جایی همونجوری میمونه، یعنی تکونی نمیخوره و همونجوری خشک میشه. بعد وقتی که شما میزنی و میفته، جاش جای آبی هستش، یعنی رنگ آبی به جای اون پروانه الجزائری، گونه خاصی از پروانه است.
سوادمون بیشتر شد در مورد
آره
پروانه.
آره، که این مرگش و اون جایی که جای رنگی که میذاره و اینها بی ارتباط با قصه‌ای که پیام نوشته نیست. بد نبوده جای بچه‌های قلبی، بد نبود، میتونست بهتر باشه. ایوب آقاخانی هم امشب در تالار استاد سمندریان ایران شهر سگانه پاریسی خودش رو دوباره اجرا کرد. کار ایوب تا قبل از شروع جشنواره تو همین تماشاخونه رو صحنه بود. یه کار جمع و جور دو نفر است که ایوب و وحید نفر بازی میکنن. فضا در واقع پاریس داره اتفاق میفته و زندگی آدم ها، تنهایی آدم ها در دنیای مدرن و صنعتی و به هر حال نوع خاص ارتباطات رو نشون میده. نمایش اودو هم در تالار حافظ روی صحنه رفت. این نمایش هم جالبه بهت بگم، راجبه زندگی، بخشی از زندگی اوریانا پالاچیه،
روزنامه‌نگار مشهور.
بله بله، یه جوونی به نام آرمان شیرالی نژاد این کار رو آورد رو صحنه و خدمت شما عرض شود که ترجمه هم هست، البته اودو ترجمه هست و نزدیک 40 تا بازیگر داره این کار، یعنی من و خوبم مدیریت کرده، خوبم بچه ها رو تو صحنه جا داده و بهش آفرین هم گفتیم، چون به هر حال جز کارهای سخته که شما 40 نفر رو بخوای بیاری روی صحنه. عرض بکنم که در روز سوم بازار تئاتر خیابانی هم خیلی داغ بود. یه ذره دیگه از امروز دارم واقعا نگران میشم، یعنی منتظر بودم شب بشه با تو در برنامه شب چراغ صحبت کنم و خواهش کنم از همه تماشاچی ها، چه اونهایی که میان توی سالون ها، چه اونهایی که نمایشای خیابانی رو میدیدن. دیشب که شما گفتی من امروز دقیق‌تر نگاه کردم، متاسفانه توی محوطه باز تئاتر شهر که اون حوض رو میپوشونن هر سال و یه استیجی به قول معروف میزنن، تقریبا 70-80 درصد از ایران همشهریای ما یا هموطنان ما، چون من میدیدم از استانهای دیگه هم هستن، اصلا ماسک هم نداشتن جلیل.
عجب.
و این خیلی نگران کننده بود، با اینکه تا دیروز قانون 30% ظرفیت در سالن‌های تئاتر شهر به شدت داشت اجرا میشد، امروز یه ذره استقبال زیاد بود، یه جورایی از دست برای بچهای راهنمای تئاتر شهر در رفت، نزدیک به 40-45% 50% شد.
عجب.
امیدواریم این اتفاق نیفته، چون به هر حال سالن‌های قشقایی و
نه اینکه بخوام پیام بهداشتی بدیم، ولی واقعا وضعیت کرونا وضعیت تعارف بردار و شوخی بردار نیست. خوشبختانه تو سینما هم مخاطبین هم راهنما دارن رعایت میکنن، حتی من میبینم که ماسک ها عوض میشه، مثلا یک نفر 4 روز با یه ماسک نمیاد، مثلا چند ساعت یه بار میبینم هی عوض میشن، ماسک ها انداخته میشه. مدیریت جشنواره هم یه سری ماسک در اختیار حداقل سینمای رسانه ها گذاشته و استفاده میکنن. خیلی چیز خطرناکیه و نمیدونم چرا جدی گرفته نمیشه از سمت خیلی از مخاطبین.
آره، امیدواریم اتفاق بیفته. به هر حال وقتی که حالا جشنواره تئاتر فجر بعد از 2 سال که به هر حال تماشاچی نداشته به این شکل داره برگزار میشه، حیفه که به هر حال بخوایم به خودمون و به اطرافیانمون ضرر بزنیم. جلیل، گفتم 2 سال جشنواره برگزار نشده، یه چیزی یادم افتاد.
بله.
تلویزیون تئاتر ایران از امروز پخش در واقع نمایش های شرکت کننده در بخش صحنه ای رو شروع کرده. حالا اینکه با شک دارم میگم صحنه، چون نمیدونم چه خیابانی هم هست یا نه، تا فردا بهت میگم. هر نمایشی که امروز داره اجرا میشه، فردا از ساعت 12 ظهر، یعنی فرداش از ساعت 12 ظهر به مدت 24